بصیرت رمز هوشیاری بود، همدلی چون روح جاری بود، تا نظر دارن به خورشید ظلام کشورم الگوی بیداری بود.
دشمنان نقشین بر باده بی، دشمنان نقشین بر باده بی، پر بصیرت تا امی جان و دله، با ولایت زنده آگله،
رویم این تشور حجاریسه.
جی وحدت امی کشور آباد به، گیلکی بود که با هم شنیدیم. درود بر همه شما عزیزان، شنوندگان عزیز، همه اونهایی که از شمال و جنوب، شرق و غرب شنونده بزرگراه اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد هستند. دقایق پایانی برنامه است. موضوع تبعیت از رفتار جمع در فعالیت‌های اقتصادی است. گفتیم که به این سوال پاسخ بدید که آیا رفتار اقتصادی گروهی در اقتصاد رو مثبت میدونید یا منفی. قرار هست که به یکی از عزیزانمون به قید قرعه یک هدیه ناقابل اهدا بشود از سوی این برنامه. اسمتون رو هم بنویسید بد نیست. گفتم آقای دکتر حالم خیلی بد بود، با صدای شما حالم خوش شد.
بله خدا رو
شکر انرژی گرفتم.
بله ما هم با پیامک شما حالمون خوش شد. دستتون درد نکنه
دوستان. کاش زمین که حالا با آقای دکتر هم خوش رو بهش میکنید در موضوع برنامه شرکت کنید، از این فرصت استفاده کنید که در قرعه کشی شرکت داده بشوید. آقای مهرداد از کرج سلام کردن بر شما آقای کلستار و گفتن که سلام بر شما مرد موفق رادیو اقتصاد، و ایشون اومدن این کار رو هم انجام دادن، در ادامه شرکت کردن در مسابقه برنامه امروز. رفتار گروهی در اقتصاد لازم هست تا هدف مورد نظر مالی با نتیجه مثبت به دست بیاید. بله. ممنونم از شما مهرداد.
البته رفتار گروهی دو جنبه داره، یعنی بله. این تبعیت یک جنبه منفی داره که بله. به قولی که همونجور که آقای دکتر گفتن درسته. رفتار گلوار یه دونه مثبت داره که با هم همکاری کنیم، بسازیم، ببریم،
که با مطالعه هم بله. هست و گرفتن مشاوره از کارشناسان. بله. خب آقای محمدی از مشهد مقدس گفتن که مثلا بورس یک سرمایه گذاری جمعی هست و متاسفانه برای ایشون سرمایه گذاری مطلوبی نبوده، رضایت ندارن، چشمشون ترسیده دیگه به هر حال برخی از مردم و سرمایه گذاران از اتفاقاتی که افتاده. باز هم یادآوری میکنم عزیزان، از این فرصت ها استفاده بکنیم، از هم بیاموزیم، به هم یاد بدهیم اینکه سرمایه گذاری رو چطور باید انجام بدیم. حتما باید با کارشناسان گفتگو کنیم، مشاوره بگیریم و اون وقت با چشم باز در اون مسیر گام برداریم. آقای جواد جهاندار از مشهد مقدس هم گفتن که کار گروهی خوبه اگه به نظر همدیگه احترام بگذاریم. به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. آرزو میکنم که همیشه توی همه فعالیت‌های اقتصادی و زندگیتون با دانش و دقت موفق و پیروز و پرسود و پرروزی باشید. آقای دکتر حرف پایانی؟
خدا نگهدار.
همین؟
آره دیگه، آدم در پایان خداحافظی میکنه دیگه.
منظورم اینه که مباحث رو جمع‌بندی نمیخوایم بکنیم؟
نه نمیخوام.
خیلی هم ممنون.
آره دیگه.
پس تا برنامه بعد خداحافظتون بشه آقای دکتر. تشکر میکنم از حضورتون، از حضور درشتتون
دکتر گل درشتی.
تا هفته بعد. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه معمای توسعه از رادیو اقتصاد همراه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این صدای انقلاب اسلامی
ایران. این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
سال 1397 دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان به نشست انجمن آسیا در نیویورک رفته بود و در آنجا مصاحبه مفصلی انجام داد. آن روزها صحبت از دخالت آمریکا در امور ایران بود. دکتر ظریف این سیاست را به نقد کشید.
باور کنید که 40 سال قبل در ایران انقلابی روی داد. آمریکا قبلا بر ایران حاکمیت داشت ولی اکنون ندارد، ولی قرار نیست درباره ایران وسواس داشته باشد، ایران را تضعیف کند و همه تلاش خود را به خرج دهد تا باز اشتباهی که در کودتای 1953 مرتکب شد و شاه را به قدرت بازگرداند بار دیگر تکرار کند. اشتباه بعد از اشتباه مرتکب می شود و نمی توان اشتباه را با اشتباهی دیگر اصلاح کرد. در آمریکا وسواسی وجود دارد تا ایران را مهار و علیه ایران اقدام کنند، ولی این کار بی نتیجه است. این کارها در 1953 شروع شد.
اما ماجرای باز شدن پای آمریکایی‌ها به ایران به دهه 20 شمسی برمی‌گردد. درست در روزهایی که مسئله نفت در کشور جدی شد. فهم درست از اقتصاد آن روزها به شناخت امروز جامعه هم کمک خواهد کرد. همزمان با گسترش روابط شاه و آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم، در 3 خرداد 1326 یک قرارداد 10 میلیون دلاری فروش سلاح به ایران به امضا رسید. محمد رضا شاه علاقه داشت به آمریکا سفر کند.
آقای مراغی، این وام 250 میلیون دلاری که قرار بود از آمریکا بگیریم چی شد؟
قربان به سر مبارک، من تلاشمو کردم، حتی بهشون گفتم طبق اون چه درخواست کردن در عوض یا امتیاز نفت میدیم و یا صنایع و معادن و کشاورزی. گفتن باید فکر کنم، مبلغ کلانی علازرت.
مگه کارشناساشون نیومدن ایران مشکلات ما رو بررسی کنن؟ خودشون گفتن 250 میلیون دلار رو تصویب میکنن.
در ادامه شاه جوان که سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را در سال 1327 انجام داده بود، به دعوت هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در آبان 1328 برای 45 روز به این کشور سفر کرد. این سفر در حالی انجام می‌گرفت که در 13 آبان 1328 حجیر وزیر دربار ترور و ابراهیم حکیمی به سمت نخست وزیر برگزیده شده بود.
ترومن چی گفت؟
اولش گفت ایالات متحده بعد از جنگ جهانی خودش دچار بحران اقتصادی شده، ولی بعدش اشاره کرد به اینکه اگرم با پرداخت وام موافقت کنن باید در خصوص مواردی هزینه بشه که خودشون برنامه بدن.
خب قبول میکردین؟
قبول کردم، ولی اونا اصرار داشتن که خودشون هزینه کنن، یعنی پول پرداخت نشه.
یعنی بهمون اطمینان ندارن که وامو بهمون تحویل نمیدن؟
شاید ترومن بیشتر تمایلش به جای پول نقد به ما اسلحه بده و اینکه مشمول اصل 4 ترومن بشه.
تسهیلات کشاورزی برای کشاورزا، اونا میخوان جلوی انقلاب کمونیستی رو بگیرن، تمام هدفشون همینه.
250 میلیون دلار، حیف، اتفاق خوبی بود.
دیگه صحبتشو نکن، فعلا باید خودمون آماده کنیم برای برگزاری یک انتخابات بی دردسر.
در آن دوره نگاه به آمریکایی‌ها منفی نبود. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
خب در این دوره که ایران توسط 3 قدرت متجاوز اشغال میشه، امریکا، شوروی و انگلستان، در ذهن سیاستمداران ما این بود که شوروی و انگلستان استعمارگرن و دشمن ایرانن، اما امریکا ماهیت استعماری نداره بلکه مدافع حقوق بشره. خب امریکایی‌ها از 1234 دوره محمد شاه به ایران ورود پیدا کرده بودند، ولی تا 1120 هیچگاه در حکومت و نفوذ و سلطه در درون قدرت نداشتند، بلکه با تأسیس مدارس، میسیونرها، عرض می شود که فرستادن نیروهای جواسیس برای شناسایی ایران، کارهای فرهنگی یا سیاسی میکردن، اگرچه ماهیت اون تشکیلات هم تشکیلات استعماری بود. لذا موضوع دوم که در ذهن برخی سیاستمداران بود، ما برای مبارزه با انگلیس و شوروی باید به یک قدرت سوم متوسل بشیم و این قدرت سوم که هم توان داره و هم مدافع حقوق بشره و هم دموکرات، امریکاست. لذا این خوشبینی و نگرش در بین سیاسیون ما بود. البته این جریانات اسلامی به دلیل اعتقادات اسلامی عادی بود که هر نوع دشمن و بیگانه رو اجنبی بدونن و ارتباط با اونها رو مذموم بشمرن، که مثلا این در فدایان اسلام، در مبانی آیت الله کاشانی یا اتحادیه مسلمین، انجمن تبلیغات اسلامی و امثال اینها بوده. اما در درون حزب ایران و بعدها 1128 در جبهه ملی و برخی رجال خلاف این بوده.
در پایان سفر رسمی سال 1328، شاه و ترومن در اعلامیه مشترکی اعلام کردند: آمریکا برای بازسازی ایران پس از ویرانی‌های جنگ جهانی در چهارچوب برنامه موسوم به اصل 4 کمک‌های مالی و فنی در اختیار ایران قرار می‌دهد. نخست وزیر رزمارا، سال 1329.
بالاخره امریکا موافقت کرد با پرداخت وام 250 میلیون دلاری. تصدیق می فرمایید که نه دولت حجیر و نه دولت ساید مراغهی نتونست برای دریافت این وام نفوذ کنه. قراره که امریکایی‌ها برنامه 7 ساله عمرانی ایران رو تأمین کنن. این قرارمدار در پی اصل 4 ترومن تنظیم شد.
امریکایی ها جایی نمیشینن که زیرشون نم بده. ای خود به حساب دولت خودت تموم نکن.
حواست باشه وقتی به حساب خزانه واریز شد، درصدی رو هم برای مؤسسه خیریه پهلوی منظور کنی.
هرچی تو بگی.
تو؟
اجازه بده بهت بگم تو. دردت میخورم. به من به چشم یه نخست وزیر نگاه نکن، من همراهتم.
اصل ترومن تا سال 1330 در دستور کار رسمی ایران بود. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
با تأسیس اصل چهار ترومن به بهانه مبارزه با کمونیسم و به اصطلاح تحول در ایران، وعده وام‌هایی رو به ایران دادند. عده ای از جوانان و نسل جوان حتی از رجال سیاسی که مدافع سیاست انگلستان بودن جذب کردند. با مطبوعات جواسیسشون مرتبط شدن، نفوذم در برخی احزاب پیدا کردن یا برخی رجال سیاسی رو تونستن جذب کنن. در این دوره این مقدمات ما تا 1330 که دولت دکتر مصدق بر سر کار میاد و داریم.
سال 1331 اوضاع عوض شد. در آمریکا انتخابات برگزار شد و ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه در انتخابات بر رقیب خود پیشین گرفت. آیزنهاور به همزیستی با کمونیست ها بی اعتقاد است. او معتقد به عدم هر گونه مداخله گری مستقیم آمریکاست. چند روز بعد نتایج مشخص و آیزنهاور دی ماه 1331 وارد کاخ سفید شد.
The battle for the presidency of the United States quarters, Dwight Eisenhower, the Republican candidate.
Just as I came down to the ballroom, I replied to that ball.
من رئیس جمهور آمریکا شدم. آمدم تا آمریکای جدید بسازیم، قدرتمند و باشکوه. من برنامه جدید دارم که به زودی نتایج آن را خواهید دید.
Forget the political strife through which we have passed.
همزمان در ایران اوغایی برپا بود. نفت ملی شده و همه چیز برای انگلیسی ها به هم خورده بود. انگلیسی ها رو دست خورده بودند و باورشان نمی شد که جلوی ایرانی ها کم آوردند. سیف پور فاطمی، نماینده مجلس شورای ملی:
انگلیس ها شروع کردن با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پولهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورند. از نظر فروش نفت هم در سر تا سر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردن، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردن.
تحریم و فشار به اقتصاد ایران اولین شگردی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. سر دنیس رایت، سفیر اسبق انگلیس در تهران:
Quite simply that we tried to reach agreement with him, and he was a man, if you read the history of those oil negotiations with Mossadegh, which took part partially in
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم، اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید می‌بینید که مصدق مرتبا موضع خود را تغییر می‌داد و غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید.
اما سیاست آمریکا فراتر از یک دلسوزی صلح طلبانه. آیزنهاور به دنبال ساخت ایرانی متفاوت بود. اولین سیاست آمریکا نسبت به ایران کنار آمدن با انگلیس بود. آمریکا می‌خواست ایران موضوع ملی شدن صنعت نفت را چندان جدی پیگیری نکند و به یک قرارداد 50-50 راضی باشد. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر:
بعد از ملی شدن صنعت نفت هم می‌بینیم که پیشنهادهایی میشه، حتی پیشنهاد میشه 50-50 درآمد نفت بین به اصطلاح ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس تقسیم بشه. خب این نسبت به اون قرارداد قبلی که 20% به ایران میرسید خب ظاهرا از لحاظ اقتصادی بهتر بود، ولی منافی با روح ملی شدن صنعت نفت بود. به همین جهت نمایندگان طرفدار ملی شدن صنعت نفت، آیت الله کاشانی، دکتر مصدق، هیچ کدوم این پیشنهادات رو نپذیرفتن، برای اینکه اولویت اونها به اصطلاح تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران توامان با همدیگه بود و پذیرفتن اون شرایط هم استقلال سیاسی ایران رو نادیده می‌گرفت و هم استقلال اقتصادی ایران رو کماف سابق به اصطلاح خدشه‌دار می‌کرد.
سال 1392 شبکه سی اس پن آمریکا فیلم‌های قدیمی از تاریخ شفاهی این کشور پخش کرد. ریچارد نیکسون معاون آن موقع رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه صحبت کرد.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه اشان جنجالی بودن. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
به دنبال آن پرونده ایران از وزارت خارجه آمریکا به سازمان سیا منتقل شد و طرح یک کودتا در دستور کار قرار گرفت. از این مرحله نام کرمیت روزولت زیاد شنیده می شد. او در کتاب خاطراتش می گوید:
آبان 1331 از تهران به مقصد آمریکا در سفر بودم و توقف کوتاهی در لندن داشتم که برای اولین بار سر جان کوچراند با من تماس گرفت. انگلیسی ها بلا فاصله پس از قطع رابطه کامل و اخراج همه انگلیسی ها از ایران به دنبال اجرای طرحی رفتند که ظاهراً از همان روزی که دولت جدید سر کار آمد در سر می پروراندند. چرچیل و ایدن ادامه این وضعیت را بیفایده می دیدند. برای همین کوچران از سرویس اطلاعاتی انگلیس با من تماس گرفت. آنها آنچه می خواستند عمل کنند سرنگونی دولت دکتر مصدق بود. به نظر آنها ادامه این وضعیت فقط وقت تلف کردن بود و می خواستند فوراً نقشهشان را عملی کنند. به آنها توضیح دادم که اجرای این طرح نیازمند بررسی دقیق و تایید کامل دولت آمریکاست.
مصدق که می‌خواست با وام آمریکایی کمبود فروش نفت را جبران و کشور را اداره کند، کم کم شک کرد که آمریکایی‌ها بین او و پسرعموهای اروپاییشان قوم خویش‌ها را انتخاب کردند.
دولت آمریکا گرچه ظاهرا با دولت ایران هماهنگی می‌کند، ولی نمایندگان آن دولت به قدری در تحت تأثیر انگلیس هستند که نمی توانند برای ایران کار بکنند.
طبق نظر خود آمریکایی‌ها برای ساماندهی جریان نفوذ در ایران و هماهنگ کردن آنها پیشبینی 1,000,000 دلار شده بود که کمتر از 75,000 دلار آن هزینه شد. خطای بزرگ نهضت ملی شدن که به اقتصاد ایران در سالهای بعد ضربه زد در همین جا رقم خورد. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
عرضونم که حالا اون چه ما از مجموعه مصاحبه های مقامات امریکایی، چه هندرسن به اصطلاح سفیر ایران، چه رؤسای جمهوری امریکا و رجال عرض کنم امریکایی برمیاد، مشکل عمده آقای مصدق در ابتدا با همون نگرش که امریکا مدافع دموکراسی و مدافع آزادیه، امریکا رو به نوعی قاضی به میدون آورد که بین ایران و انگلستان رو عرض کنم که امریکا به صلاح این اتاف بده، آشتی بده یا مسئله رو حل کنه. در صورتی که از موقع پیروزی نهضت نفت در مجلس تصویب شد، امریکایی‌ها در کنار انگلیس ها بودن. موارد مکرر سال 30، 31، 32 داریم که توهین به مصدق میشه، سفیر داره تحکم میکنه به مصدق، ولی مصدق با گذشت و خوشبینی نگاه میکنه. یعنی این عدم اون شناخته. اولا غلط بود که اینها رو آوردن به میدون. برای چی آوردن به میدون؟ همین خطایی که ما در جریان ترکمانچای کردیم، با روسیه در جنگ بودیم، انگلیس رو آوردیم حکم بشه. خب انگلیس دشمن ما بود، دنبال هرات بود، میخواست هرات و میخواست افغانستان از ما جدا کنه. لذا ما داریم میجنگیم، جنوب و انگلیس ها در همون زمان اشغال میکنن. دولت مردان ما در اثر، حالا اون نفوذی ها جای خود دارن ها، در اثر عدم درک و شعور انگلیس ها رو آوردن حکم کردن. همین خطا رو، اینکه تاریخ سیاست مدار نمیدونه اینجاست دیگه، همین خطا رو در نهضت نفت کردن. اصلا پای امریکایی ها برای چی اومد وسط؟ اصلا صورت مسئله غلط بود. ما داریم با انگلیس مبارزه میکنیم، هر کس کنار انگلیس هست دشمن ماه. با این نگاه میخواد هلند باشه، میخواد فرانسه باشه، میخواد امریکا. اگر با این نگاه میکردیم، نه، برخی سیاستمدار که یه خورده سعی کردن جرأت بدن، گفتن امریکا فریب انگلیس رو خورده. حتی تو مصاحبه ها برخی ها مطرح کردن، در صورتی که اینطور نبود، در کنار بود، مدافع بود. مکرر هم میگفت شما باید رضایت، عرض کنم که، انگلیسی ها رو به دست بیارید.
اوضاع ایران در ابتدای دهه 30 بسیار مهم است. آنچه در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران رخ داد، ما را به سمت قرارداد جدید نفی برجه بعد از کودتا امضا شد. اما هنوز باید نسبت به مسائل داخلی ایران شناخت کافی به دست آوریم. در برنامه بعد از کنترل اقتصاد در دولت مصدق بیشتر صحبت خواهیم کرد. آیا سیاست خودکفایی او موفق بود یا نه؟ شما عزیزان شنونده می توانید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خود را درباره معمای توسعه با کارشناس این برنامه در میان بگذارید.
شب شما بخیر عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید سپاسگزاریم. دعوت میکنم برنامه نام‌آوران صنعت رو بشنوید.